ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 برابر با 11 ماه می سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. انفجار یک بمب قوی کار گذاشته شده در یک خودرو در منطقه شیعه نشین بغداد پایتخت عراق باعث مرگ دست کم 63 نفر شد. این بمب صبح روز چهارشنبه در شهرک صدر بغداد منفجر شد. گروه حکومت اسلامی یا داعش با بر عهده گرفتن مسئولیت این انفجار گفته است که در این عملیات انتحاری شبه نظامیان شیعه را هدف قرار گرفته. همچنین گزارش‌های اولیه از وقوع دو بمب‌گذاری دیگر و کشته و مجروح شدن تعدادی خبر دادند. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اقدامی کم سابقه رئیس رادیو و تلویزیون حکومتی ایران را پیش از پایان مدت فعالیتش تغییر داد. بر اساس حکمی که خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند، آقای خامنه‌ای عبدالعلی علی عسگری را به جای محمد سرفراز به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما تعیین کرده است. در حکم رهبر ایران گفته شده که این تصمیم به دنبال استعفای آقای سرفراز گرفته شده است. در این باره نیز در این مجله بیشتر خواهید شنید. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اظهار نظرهای مطرح شده مبنی بر اینکه بعد از رأی گیری فقط مجلس میتواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تایید نکند خلاف نظارت استصوابی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جنتی روز چهارشنبه نظارت استصوابی شورای نگهبان را عام و در تمام مراحل دانست و ابطال آرای برخی نامزدها به دلیل دستیابی به اسناد جدید را دارای سابقه عنوان کرد. او همچنین گفت سابقه مجلس هم نشان می‌دهد که جز یکی دو مورد اعتبارنامه رد نشده است. اظهارات دبیر شورای نگهبان اشاره است به اختلافات پیش آمده ناشی از تصمیم این شورا در ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی. وزارت کشور میگوید پس از برگزاری انتخابات شورای نگهبان نمیتواند صلاحیت نامزدها را رد کند و نمایندگان باید درباره اعتبارنامه او تصمیم بگیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه ترویج دو قطبی بودن کشور و تقابل مسئولان از سوی رسانه‌های داخلی نامید انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در کرمان گفت تلاش دولت این است که اگر مشکل و اختلاف نظری هم با دیگر قوا دارد در جلسات خصوصی آن را حل و فصل کند. حسن روحانی طی روزهای گذشته و در پی اظهاراتش درباره آموزش زبان انگلیسی در ایران با انتقادهای اصولگرایان و شماری از مسئولان روبرو شده است. اظهارات او از سوی منتقد دانش به نوعی پاسخ و تقابل او با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ارزیابی شده است. کیوان مهرگان روزنامه‌نگار و مستندساز و محمود بهشتی لنگرودی معلم و فعال صنفی از زندان آزاد شدند. افسانه پرچکانی همسر آقای مهرگان به وبسایت جماران گفته که قاضی پرونده با آزادی مشروط همسرش موافقت کرده و او از زندان آزاد شده است. همچنین وبسایت کلمه گزارش داده است که محمود بهشتی لنگرودی پس از 22 روز اعتصاب غذا پس از ترخیص از بیمارستان آزاد شد. آقای بهشتی لنگرودی از فعالان صنفی حقوق معلمان در مجموعه 9 سال حبس محکوم شده است. و به دنبال انتقاد از پرداخت حقوق‌های بالا به برخی مدیران بیمه مرکزی ایران، محمد ابراهیم امین رئیس کل این نهاد از سمتش کنارگیری کرد. آقای امین در نامه استعفایش خطاب به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران با مروری بر اقدامات و عملکردش نوشته است که با شرایط پیش آمده ادامه کار برای او دشوار شده است. او گفته است با اتفاقات روی داده اقتدار و اعتماد به نفس بیمه مرکزی تضعیف شده و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران جدید است. در روزهای اخیر تصاویر فیش حقوقی اسفند ماه برخی مدیران بیمه مرکزی ایران منتشر شده که مبالغی بالای 100 میلیون تومان را نشان می‌دهد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاه می‌اندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. در پی تکذیب و تأییدهای سرانجام امروز اعلام شد که محمد سرفراز از ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استعفا داده و عبدالعلی علی عسگری جایگزین او شده. نگاهی خواهیم داشت به چند و چونه این قضیه. در خبرها آمده بود که محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، از زندان آزاد شده است. او در پی اعتصاب غذای خشک به بیمارستان اخیراً منتقل شده بود. اطلاعات بیشتری خواهید شنید در این باره. غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت تهران، سخنانی رو که روزنامه‌های تهران به نقل از او منتشر کرده بودند تکذیب کرده است. سخنانی مبنی بر این که محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش به آیت الله خامنه‌ای گفته بوده است که در موضوع هسته‌ای به آخر خط رسیده ایم. اما سایت انتخاب میگوید نوار سخنان مصباحی مقدم را در اختیار دارد. توضیحات بیشتر در همین مجله. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه دو قطبی بودن کشور رو خط دشمن نامید. گزارشی در این باره می‌شنوید. کشمکش بر سر اعتبارنامه مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان، میان دولت و شورای نگهبان همچنان ادامه داره. گزارشی در این زمینه. و در بخش دوم مجله شامگاهی گزارش‌های خواهید شنید درباره انتشار ویدئویی دیگر در مورد تنبیه یک دانش آموز، انفجار پرتلفات در عراق، مذاکرات ایران و روسیه در مورد سوریه، نتایج انتخابات مقدماتی آمریکا، ورزش و مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. امروز اعلام شد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، استعفای محمد سرافراز رو از ریاست سازمان صدا و سیما پذیرفته و به جای او عبدالعلی علی عسکری رو به ریاست این سازمان منصوب کرده. همکارم مهدی طاهباز که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو است. نگاهی داشته باشیم به چند و چون این ماجرا. آقای طاهباز، چه دلیلی باعث تغییر زود هنگام مدیریت سازمان صدا و سیما شده؟
بله، تو این 18 ماهی که آقای سرافراز مدیریت سازمان برعهده داشتن، حواشی زیادی و سازمان صدا و سیما پشت سر گذاشته. جدا یک سری از اتفاقات حاشیه ساز و بحث انگیز مثل ماجرای فیتیلیه ها و اعتراضایی که بعدش شد، ماجرای اخیر فرزاد حسنی و برنامه اکسیر، ماجرای سریال در حاشیه و اعتراض پزشکان، ماجرای شکایت کارمند سابق پرس تی وی به خاطر آزار جنسی، یک چند تا مسئله دیگه هم بوده که توی این 18 ماه مشکل ساز بوده برای سازمان صدا و سیما. یکیش بی پولی سازمان صدا و سیما بوده، کمبود بودجه باعث شده که به اکثر گروه‌های تولیدی سازمان بدهکار باشه. یه مسئله که سازمان توش مواجه بوده، تغییرات گسترده مدیران بوده و ادغام شبکه‌ها. و یه نکته خیلی مهمتر، دست خالی سازمان واسه برنامه‌سازی و تولید برنامه‌های پربیننده بوده. توی به خصوص توی عید امسال خیلی نمود داشتش این قضیه. سریال پرمخاطب، برنامه پرمخاطبی نبود توی تلویزیون و خیلی از مردم از این بابت شکایت داشتن.
عبدالعلی علی عسکری جانشین آقای سرافراز شده، در مورد پیشینه و ویژگی‌های مدیر جدید چه اطلاعاتی؟
آقای علی عسکری به عنوان یک مدیر تکنوکرات شناخته میشه. ایشون پدر تلویزیون دیجیتال ایران هم بهش میگن. توی مدتی که ایشون عهده‌دار سمت بوده توی سازمان صدا و سیما توی بخش فنی، سیستم تلویزیون ایران رو از آنالوگ به دیجیتال ایشون تغییر دادن. خیلی نزدیک هستن ایشون با آقای لاریجانی، علی لاریجانی، توی دولت آقای هاشمی رفسنجانی، دولت اولشون آقای علی عسکری معاون آقای لاریجانی بودن و رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی. یه دوره هم ایشون با آقای هاشمی هم یک مقدار نزدیک هستن توی دولت آقای هاشمی، دولت اولشون، هاشمی رفسنجانی، مشاور رئیس جمهور توی ستاد تنظیم بازار بودن. خدمتتون عرض کنم که تحصیلات آقای علی عسکری کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه پلی‌تکنیک تهران دارن و یک سری کتاب تألیف کردن. بیشتر به عنوان یک مدیر فنی توی سوابق ایشون دیده میشه. تجربیاتی که داشتن فناوری نوین بوده توی سازمان صدا و سیما. باید دید که مشکل اقتصادی سازمان صدا و سیما و کمبود بودجه رو ایشون چجوری میتونه حل کنن. بزرگترین مشکل سازمان صدا و سیما توی برنامه سازی و مشکلی که دارن مسئله بودجه و مسئله مادی هستش.
سپاسگزارم. توضیحاتی بود از مهدی طاهباز، همکارم، در باره تغییر مدیریت سازمان صدا و سیمای ایران.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسئله دستگاری ژنتیکی هنوز خیلی جدیده و ما آیندهش رو نمیدونیم. همونجوری که موقع انقلاب سبز نمیدونستیم که تموکود شیمیایی و علف‌پوش شیمیایی، این موضوعات برای ما به وجود میاد. کشوری هستیم با یک سابقه 12 ساله در سال کشاوردی آزمون خطا شده و همه چی رو داشتیم و میتونستیم از پسش برگردیم به تنوع ذخایر ژنتیکی خودمون به اندازه تخم چشممون نگه داریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در خبرها آمده بود که محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران از زندان آزاد شده. همکارم بهروز کارونی که این مسئله رو دنبال کرده است در استودیو است تا یک نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای کارونی، آزادی این فعال حقوق معلمان آقای بهشتی لنگرودی در چه شرایطی صورت گرفت؟
خب آقای بهشتی لنگرودی 22 روز دست به اعتصاب قضا زد که روزهای آخرش به اعتصاب قضای خشک رسید. اعتراض داشت به صدور حکم 14 سال زندان برای خودش، 9 سال زندان قطعی، حبس قطعی و 5 سال هم زندان مشروط و خواستار این بود که دادگاهش دادگاهی علنی باشه، به حضور هیئت منصفه باشه، که خب اینا برآورده نشده بود. به قول خودش سال گذشته وقتی دادگاهش برگزار شد نامه‌ای نوشته بود و گفته بود که 5 دقیقه دادگاهش طول کشیده و وقتی هم که 13 اردیبهشت هم در نتیجه اعتصاب قضا به زندان منتقل شد که به دلیل خونریزی به بیمارستان منتقل شد که دلیلش هم خونریزی معده بود که با آزادی مشروطش فعلا موافقت شده از طرف قاضی.
آقای کارونی، همزمان با اعتصاب قضای آقای بهشتی لنگرودی دو فعال صنفی دیگه هم در زندان دست به اعتصاب قضا زدند، جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی. این به چه دلیلی اینها دست به اعتصاب قضا زدند و در حال حاضر وضعیت اونها چگونه است؟
جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران سال گذشته بازداشت شدند به اتهام‌های امنیتی. اونها معترضند به اینکه اتهام‌های امنیتی به فعالان صنفی و کارگری و حقوق معلمان وارد میشه، خواستارین هستن که دیگه این اتهامات وارد نشه و در این حال به صدور حکم زندان برای فعالان صنفی اعتراض دارن و خواستار آزادی خودشون و سایرین هستن. اون از دهم اردیبهشت در اعتراض همینچنین در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر اعتصاب قضایی نامحدودشون رو آغاز کردن که فعلا هم خبر خاصی نیست. همسرشون، البته همسر آقای عظیم‌زاده، با ما صحبت کرد، گفت وزنشون کاهش پیدا کرده و فشار خونشون هم همینطور، ولی مسئولان قوه قضاییه هیچ پاسخی به خواسته اونا ندادن.
و امروز همزمان با آزادی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، یکی از روزنامه‌نگاران زندانی کیوان مهرگان هم آزاد شد. دلیل بازداشت او چی بوده؟
آقای مهرگان، روزنامه‌نگار و مستندساز، مرداد سال گذشته برای اجرای یک سال حبس تعزیری خودش بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. در سال 90 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه این نظام به یک سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی، سیاسی و فرهنگی و مجازی محکوم شده بود. سال 88 هم بازداشت شده بود، دو ماه زندان بود و یک ماه هم در سال 91 همراه با تعدادی از روزنامه‌نگاران زندانی شده بود که فکر می‌کنم با احتساب اونها زودتر از موعد اون یک سالشون آزاد شدن.
تشکر می‌کنم. توضیحات بهروز کارونی رو می‌شنیدید درباره آزاد شدن محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان از زندان. و اما غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، اعلام کرد که مصاحبه‌ای که از او درباره محمود احمدی نژاد و تمایل او به امضای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد قضیه هسته‌ای منتشر شده صحت نداره و اون رو تکذیب می‌کنه. این در حالی است که سایت انتخاب تأکید کرده می‌تونه در صورت لزوم نوار این مصاحبه رو منتشر کنه. گزارش در این مورد از شاهین بشیری بشنوید.
غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، مصاحبه منتشر شده اش با سایت انتخاب را با این عنوان که ادبیات وی در آن رعایت نشده تکذیب کرد. این تکذیب در حالی صورت می‌گیرد که بیشترین وجه اعتراض آقای مصباحی مقدم به عنوانی است که سایت انتخاب در متن مصاحبه به وی داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای مصباحی مقدم گفته است سخنانش درباره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، یک اظهار نظر شخصی بوده، ولی سایت انتخاب از او با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت یاد کرده است. وی تصریح کرد این موضوع مورد اعتراض او و همکارانش در جامعه روحانیت مبارز است و هر گونه مصاحبه‌ای را با عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در چند روز اخیر تکذیب و کأن لم یکن اعلام می‌کند. غلامرضا مصباحی مقدم در مصاحبه با سایت انتخاب که روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت منتشر شد، گفته بود محمود احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری خود طی گزارشی به رهبر ایران گفته بود که به آخر خط رسیدیم و باید قطعنامه‌های شورای امنیت را امضا کنیم، اما رهبر در پاسخ گفته بود که خود مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده می‌گیرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، ضمن تشریح ماهیت این گونه تکذیب‌ها در جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
بحران اتمی ایران یکی از پیچیده‌ترین و قامص‌ترین مسائل جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر هست. روایت رایجی که جمهوری اسلامی ارائه میده با اون چه که پشت در واقع پستوهای قدرت گذشته زمین تا آسمان تفاوت داره. در چند سال اخیر جمهوری اسلامی، مشخصا دفتر آیت الله خامنه ای و نهادهای زیر نظر او، سعی کردند هر گونه اطلاع رسانی، هر گونه درز اطلاعات یا ارائه روایتی متفاوت با روایت تبلیغاتی رسمی رو سرکوب بکنند. اون چیزی که آقای مصباحی مقدم میگه در واقع روشن کردن یه بعد بسیار تاریک این پرونده است. یعنی برای اولین بار میگوید که احمدی نژاد در 2 سال آخر مخالف خط مشی آقای خامنه ای بود. احمدی نژاد البته قبلا گفته بود که پرونده هسته‌ای دیگه دست من نیست. یا مثلا میگوید و محمود احمدی نژاد گفته که ما باید تسلیم قطعنامه‌های شورای امنیت بشیم. این مصاحبه در شرایطی است که قبلا آقای خامنه ای با مذاکره با آمریکا موافقت کرده بود. انتشار چنین روایت‌هایی تمام تلاش‌های آیت الله خامنه ای برای اینکه بگوید من مخالف آمریکا هستم، من تسلیم نمی‌شدم، به خاطر دولت تسلیم شدم رو به چالش می‌کشه. در عرف سیاست ورزی جمهوری اسلامی این قبیل تکذیبی‌ها یک روش کلاسیک هست برای کم کردن تبعات حرفایی که نباید زده می‌شده. روش اخلاقی و صادقانه نیست، اما در تمام 4 دهه گذشته رایج بوده. یک نوع عقب‌نشینی فاحش تا هم با فرافکنی و شکستن کاسه کوزی مشکلات سر یک موضوع موهوم. آقای مصباحی مقدم متعلق به اون بخشی از جامعه روحانیت است که با احمدی نژاد از ابتدا مشکل داشت. اختلاف نظر بین او با کسانی مثل محمد یزدی و احمد جنتی که دوبار او رو تا مرز استعفا پیش برد، در چند سال اخیر حداقل 2 بار هم این چنین حرفاشو پس گرفته. به نظرم از ابتدا معلوم بود که این افشاگری تکان دهنده او درباره پشت پرده بحران هسته‌ای و بازی دوگانه احمدی نژاد با واکنش تند بخشی از جامعه روحانیت، رسانه‌های سپاه و حتی دفتر آیت الله خامنه‌ای مواجه خواهد شد. بنابراین آقای مصباحی مقدم با علم به این مسئله ضربه خودشو با احمدی نژاد زد و حالا با این روش تکذیب زیرپوستی، با این روش کلاسیک، داره سعی میکنه فشارها رو بر خودش کاهش بده. در واقع مصاحبه رو از سرش باز میکنه بدون اینکه اصل حرفاش رو تکذیب کنه.
آقای مصباحی مقدم در حالی بعد از انتشار این مصاحبه تمام مفاد آن را تکذیب کرده که سایت انتخاب با ذکر اینکه فایل صوتی مصاحبه موجود است بر صحت، اصالت و تمامیت مصاحبه با وی تاکید کرده است. غلامرضا مصباحی مقدم در این مصاحبه توضیح بیشتری در خصوص مفاد گزارش محمود احمدی نژاد بیان نکرده و مشخص نیست به رغم اینکه رئیس دولت 8 و 9 که قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت را کاغذ پاره می‌نامید از چه زمانی تغییر عقیده داده بود. مصباحی مقدم در پاسخ به پرسشی در خصوص نامزد شدن احتمالی محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه وی لیاقت اینکه یک بار دیگر به صحنه قدرت بیاید را ندارد، افزوده است او چهره خود در قبال خیلی از افراد و چهره‌های موجه را خراب کرد که همین موضوع باعث شد به خواست خود به حاشیه برود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، در مورد این قسمت از صحبت‌های غلامرضا مصباحی مقدم معتقد است:
اظهار نظر آقای مصباحی مقدم به گمان من یک داوری واقع بینانه ای هست از خروجی نگاه کانون مرکزی قدرت به آقای احمدی نژاد. یعنی بعد از اون حوادثی که در نیمه دوم به خصوص دولت دوم احمدی نژاد رخ داد که با اصرار آقای خامنه ای برای کنار گذاشتن مشکایی شروع شد و بعد در رابطه با وزیر اطلاعات آقای احمدی نژاد منتهی به قهر یا خانه‌نشینی 11 روزه مشهور احمدی نژاد شد و بعد هم اون چالش شد که در یک شنبه معروف مجلس در بهمن 91 رخ داد در ماجرای استعفای وزیر کار که آقای احمدی نژاد فیلمی رو پخش کرد در رابطه با گفتگوهای برادر رؤسای دو قوه آقای لاریجانی با مرتضوی. این مجموعه همه بیش از پیش جایگاه احمدی نژاد رو برای هسته اصلی قدرت به ویژه شخص رهبری به گمان من به حاشیه روند و دیگه بازگشت آقای احمدی نژاد به رأس قوه مجریه منتفی هست. اگر حتی ایشون بر اثر فشارهایی که بهش وارد میشه باز هم جسارت به خرج بده چنان که در روحیات ایشون هست که خودش رو نامزد کنه، به گمان من رد صلاحیت ایشون رو باید مفروض گرفت، چرا که اساساً چنین اجازه ای از طرف کانون مرکزی قدرت آقای خامنه‌ای و جریان امنیتی نظامی به همسو با رهبری به ایشون داده نمیشه.
مصباحی مقدم در ادامه مصاحبه با سایت انتخاب گفت تصور نمی کند احمدی نژاد بخواهد وارد گود انتخابات شود. علتش هم اقداماتی است که او در دوره دوم ریاست جمهوری خود انجام داد.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. ساعت 19:20.05 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگر ادامه میدیم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اونچه رو که ترویج دو قطبی بودن کشور و تقابل مسئولان نامید به منزله پیگیری خط دشمن دونست. به گزارش خبرگزاری ها او که در جریان سفرهای استانیش به کرمان رفته گفت هر سه قوه تحت هدایت رهبری مقتدر مسیر توسعه ایران رو پیگیری میکنند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
حسن روحانی روز چهارشنبه القای دو قطبی بودن در ایران را یکی از توطئه‌هایی توصیف کرد که به گفته او دشمنان علیه ملت ایران دنبال کرده و در رسانه‌های خود تبلیغ می‌کنند. رئیس جمهوری ایران همچنین از اینکه برخی رسانه‌ها در داخل به توصیف وی عمدن یا سهواً القای دو قطبی بودن را پیگیری می‌کنند ابراز تأسف کرد. سخنان آقای روحانی سه روز پس از آن ابراز شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همه مسئولان و مردم را به مراقبت از آنچه وحدت موجود در کشور توصیف کرد فراخواند و افزود ایجاد دو جریانی، دو فرقه‌ای و دو قطبی از ضربه های مهلکی است که دشمن به دنبال آن است. پایان نقل قول. در هفته های گذشته سخنان آیت الله خامنه ای و حسن روحانی در مسائل مختلف از سوی برخی از ناظران به عنوان اختلاف نظر آنان در موضوعات داخلی و نیز سیاست خارجی محسوب شده است. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
آقای مصباح یزدی یا آقای جلیلی راجع به برجام چه صحبتی میکنن؟ یا امامای جمعه؟ چه دشنامایی به رئیس جمهور و کسانی که به هر حال توی انتخاباتی خود اینا برگزار کردن و اینا انتخاب شدن و منتخب مردم هستن میدن چه دشنامایی؟ دو قطبی کردن واقعیه، اما این دو قطبی کردن رو دشمن انجام نمیده، بلکه دقیقا آقای خامنه‌ای و ایادی اون پرچمدار و مسبب اصلی دو قطبی کردن در جمهوری اسلامی هستن و این بر همه روشنه. حالا آقای روحانی تکذیب کرده برای که به هر حال ایشون میخواد یه جوری در واقع جلوی تشدید تضادهای حکومت رو بگیره و تا اونجایی که ممکنه به حساب از بحرانی شدن این وضعیت جلوگیری بکنه، اما همه میبینن که آقای نقدی، فرماندهان سپاه، فرماندهان نظامی، هر کس هر چی دلش خواست به کسانی که انتخاب شدن میگن، یا شورای نگهبان هر کاری خواست میکنه و هر چی خواست میگه علیه نهاد انتخابی. بنابراین خب چطوری وقتی اینجوری هست وجه اسلامیت نظام با وجه جمهوریت نظام میخواین تضاداش عمیق نشه؟
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین نیز در این مورد عقیده دارد.
بحث دو قطبی بودن و اختلافات شدید بین سران قوا و آقای روحانی و رهبر جمهوری اسلامی طبیعتاً القای رسانه‌ها نیست و واقعیته که در دورهای مختلف هم در جریان بوده و رؤسای جمهور بعد از مدتی با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و همینطور با خود رهبر جمهوری اسلامی دچار چالش می‌شدند. سوی دیگه این صحبت‌هایی که به نوعی آقای روحانی کردن و رسانه‌ها رو متهم کردن که خط دو قطبی بودن در فضای کشور اقوام میکنن به نوعی میتونه یک پاسخی باشه، یک تلاشی باشه برای اینکه فضایی که در روزهای گذشته و بعد از صحبتهای ایشون در مورد زبان انگلیسی رو خیلی تون شده بود تا حدودی فضا رو ملایم بکنه، چون بسیاری از وبسایت‌های خبری اصولگرایان و همینطور کانال‌های تلگرامی اونها صحبت‌های آقای روحانی رو منتشر کرده بودن و یا کلیپ‌هایی ساخته بودن مبنی بر اینکه صحبت‌های آقای روحانی عملاً در مقابل صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هست، نه تنها در موضوع زبان انگلیسی بلکه در موارد مختلفی مانند برجام یا اتفاقات دیگه خیلی از صحبت‌های آقای روحانی به کنایه به رهبر جمهوری اسلامی تعبیر شده بود.
آقای روحانی در سخنان خود در عین حال وجود اختلاف نظر با قوه‌های مقننه و قضاییه را تایید کرد و گفت که تلاش این بوده که اگر مشکل و اختلاف نظری هم با دیگر قوا داریم در جلسات خصوصی حل و فصل کنیم. پایان نقل قول. با این همه رئیس جمهوری ایران توضیحی در مورد اختلافات دولتش با دو قوه مقننه و قضاییه نداد. احسان مهرابی.
جلسات این چنینی سالهاست که در جمهوری اسلامی به سه یک جلسات تشریفاتی تبدیل شده و اتفاقا اینکه صحبت‌های سران قوا علیه یکدیگر در جلسات عمومی مطرح میشه نشون میده که جلسات هیچ گونه تأثیری نداشته.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه خود که در شورای عالی اداری استان تهران انجام شد، با ابراز تأسف برای عده‌ای که در داخل به گفته او دائما بذر ناامیدی را در افکار عمومی و با هدفی نامشخص می‌کنند گفت، در شرایطی که جهان به دنبال تعامل با ایران است، کوچک کردن کشور آن هم با پول بیت المال تعجب برانگیز است. وی افزود که با تکرار حرف دشمنان و توطئه‌گران نباید به آنان جایزه و فرصت داد. به گفته ی حسن روحانی، برخی رسانه‌های داخلی که هزینه آنان از بیت المال پرداخت می‌شود، این واقعیت را عنوان نکرده و می‌گویند هیچ کس برای سرمایه‌گذاری به ایران نخواهد آمد. پیش از این رهبر جمهوری اسلامی نیز چند بار از جمله در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در اسفند ماه سال گذشته گلایه کرده بود که رفت آمدهای غربی ها تا کنون اثری نداشته است و گفته بود توافقات تا روی کاغذ باشد و نتایج آن بر روی زمین معلوم نباشد فایده ای ندارد. برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو در ماه‌های گذشته گفتند که امضا و اجرای برجام تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی نداشته است. با این همه حسن روحانی گفت تعامل با جهان در بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیل شده است و به گفته او صدها شرکت و سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری به سمت ایران می‌آیند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هنوز رأی نهایی هیئت عالی حل اختلاف اعلام نشده که بحث و گفتگو بر سر نتیجه مذاکرات این هیئت بالا گرفته. از یک طرف احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل، و از طرف دیگه حسن روحانی میگوید نباید گذاشت بدعتی گذاشته و قانون نقض بشه. همه این کشمکش ها بر سر صدور اعتبارنامه مینو خالقی است، فردی که در انتخابات مجلس سومین منتخب مردم اصفهان معرفی شد اما بعداً شورای نگهبان آرای او رو باطل اعلام کرد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
شاید این آخرین پرونده آنها باشد. هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه که از مرداد ماه سال 90 برای یک دوره 5 ساله کار خود را آغاز کرده، اکنون موظف شده است در مورد سومین اختلاف دولت دهم و سایر قوا اظهار نظر کند. اظهار نظری که به نوشته خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، برخلاف نظر دولت خواهد بود. اما چرا هیئت عالی اختلاف باید به پرونده مینو خالقی رسیدگی کند؟ فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن جمهوری چک میگوید پاسخ این پرسش معلوم نیست.
در مورد موضوع خانم خالقی از ابتدایی که مطرح شد که آرای ایشون باطل شده، ابهامات و سوالهای زیادی وجود داشت و این روند تا به امروز هم ادامه داشته. اولا مشخص نیست که چه نهاد یا فردی این پرونده رو ارجاع داده به این هیئت. آقای مطهری دیروز گفتن که آقای لاریجانی این رو منتقل کردن به این هیئت. دومین ایرادی که وارد میشه اینه که هیئت عالی حل اختلاف هیئتی هستش که تشکیل شده برای رفع اختلاف بین قوای سگانه. الان موضوع اینه که شورای نگهبان جزو قوای سگانه محسوب نمیشه و اصلا انتقال پرونده خانم خالقی به این بخش به نظر میاد که فراتر از اون چیزی هستش که برای این کمیته و هیئت تعریف شده.
با اینکه عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی را بسیاری به پای ایستادگی نکردن وزیر کشور دولت دهم گذاشتند، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در نشست خبری خود در کرمان گفت که به وعده‌های انتخاباتی خود پایبند است و به پرونده مینو خالقی امیدوار.
البته خب بعضی از امور هست که در اختیار دستگاه اجرایی نیست. دولت نظر خودش رو اعلام کرده. من در نامه‌های مکتوب به وزارت کشور هم نظر دولت و نظر خودم رو اعلام کردم، در یک سخنرانی عمومی هم من اعلام کردم که به هر حال روند قانونی باید مورد مراعات قرار بگیره. هنوز هم ما ناامید نیستیم و وزارت کشور ما داره اقدامات خودش رو انجام میده در این زمینه. نباید بگذاریم بدعتی در کشور به وجود بیاد. مردم ما همه در چارچوب قانون امید به آینده دارند. اگر خدای ناکرده قانون بنا باشه نقض بشه، امید به آینده هم تضعیف میشه یا از دست میره.
فرنوش امیرشاهی در مورد بدعت نامیدن این رویه و نگرانی حسن روحانی میگوید:
اولا سوال اینه که اصلا دامنه نظارت استصوابی شورای نگهبان تا کجاست، ایرادی که وارده بر اینه، و دوما این نگرانی وجود داره که چنین نگاهی تسری داده بشه به انتخابات بعدی و انتخابات ریاست جمهوری و بخوان که چنین برداشت و رویه‌ای رو در اون انتخابات پیاده بکنن.
روز چهارشنبه ما در کنار همه خبرهایی که در حاشیه پرونده مینو خالقی منتشر شد، دبیر شورای نگهبان نیز تصریح کرد نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است. روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به نقل از آیت الله جنتی نوشت: برخی ادعا می‌کنند بعد از رأی‌گیری انتخابات فقط مجلس می‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تایید نکند. این ادعا خلاف نظارت استصوابی قبل از ورود به مجلس است. ادامه این کشمکش میان دولت و شورای نگهبان به گفته فرنوش امیرشاهی به نفع دولت نخواهد بود.
به نظر میاد که آقای روحانی امروز در سخنانشون با تمرین حرف خودشون ایستادن. از اون طرف آقای جنتی و مجموعه شورای نگهبان هم روی نظر خودشون پافشاری دارن. با این حال به نظر میاد دولت در این زمینه بایستی که جلوگیری میکرد از اینکه این پرونده به هیئت عالی حل اختلاف منتقل بشه و همین که قبول کرده به این سمت بره نشون میده که به هر حال عمل کردی نداشته که رضایت بخش بوده باشه.
اما حتی در صورتی که ورود مینو خالقی سومین فرد منتخب در استان اصفهان به مجلس از سوی هیئت حل اختلاف منتفی اعلام شود، بحث بر سر جانشین وی ادامه خواهد داشت. در حالی که روز چهارشنبه سیامک رهپیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان اعلام کرد جایگزین مینو خالقی در مجلس دهم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و در میان دوره تعیین می‌شود، مذاکره کنندگان دولت و وزارت کشور با شورای نگهبان میگویند حتی اگر مینو خالقی از فهرست منتخبان حذف شود، بر اساس رویه گذشته شورای نگهبان باید علیرضا آجدانی نفر ششم که او هم یک اصلاح طلب است را به مجلس راه دهد.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. در روزهای اخیر اخبار و گزارش‌های در مورد تنبیه دانش آموزان در شهرستان شوش در استان خوزستان و شهرستان کوهدشت در استان لرستان در فضای مجازی و برخی از خبرگزاری‌ها انتشار یافته است. گزارش بشنوید در این باره از بهروز کارون.
در پی انتشار فیلمی ویدئویی از آنچه خبرگزاری ایسنا تنبیه خشن یک دانش آموز در شهرستان شوش در استان خوزستان از سوی یک معلم نامید، مجتبی دیناروند رئیس آموزش و پرورش شوش گفت یکی از همکاران سر کلاس به واسطه شیطنت یکی از دانش آموزان عصبانی شد، کنترل خود را از دست داد و اقدام به تنبیه بدنی وی کرد. این مقام آموزش و پرورش با اعلام این موضوع که چنین رویدادی به هیچ وجه مورد تایید نیست افسود معلم خاطی فرا خوانده شده و تذکرات لازم به او داده شده است. آقای دیناروند همچنین گفت پرونده این معلم تکمیل و به هیئت تخلفات استان خوزستان ارسال شده است تا پیگیری قانونی انجام شود. به گفته رئیس اداره آموزش و پرورش شوش، معلم خاطی قبل از انتشار فیلم ضرب و شتم این دانش آموز از خانواده او ابراز پشیمانی و عذرخواهی کرده بود. یک هفته قبل از آن نیز تصاویری از علی محمدی دانش آموز ابتدایی یکی از مدارس روستایی شهرستان کوهدشت در استان لرستان بر روی تخت بیمارستان انتشار یافته بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم این دانش آموز گفته که معلم او را به خاطر آنچه بد نوشتن مشقهایش نامید با چوب، کابل و خطکش فلزی کتک زده است. علی محمدی اشاره کرد که به این دلیل در بیمارستان بستری شده بود. ایوب محمدی عموی این دانش آموز نیست در گفتگو با تسنیم اعلام کرد که پزشک اورژانس و پزشک متخصص در بیمارستان وارد آمدن ضربه به برادرزادش را تایید کردند. با این همه علی قربانی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان لرستان در گفتگو با تسنیم این موضوع را مقداری مبهم توصیف کرد و افسود که تصاویر منتشر شده ظاهر قضیه را نشان می‌دهد و به توصیف وی نشانه ضرب و شتم نیست. این مقام آموزش و پرورش در این حال گفت معلم متهم ضرب و شتم علی محمدی را تکذیب کرده است. در همین حال احسان جهانیان فرماندار شهرستان کوتشت درباره آثار روی بدن دانش آموز گفت که آنها شباهتی به کبودی و کتککاری ندارند، چون به توصیف وی زخم نیستند. فرماندار کوهدشت اشاره کرد که برای روشن شدن موضوع از علی محمدی آزمایش خون گرفته شده است. اما آخرین خبر در این مورد حاکی از آن است که به گزارش خبرگزاری فارس، علی قربانی رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش لرستان روز چهارشنبه بدون اشاره به نتیجه آزمایش خون علی محمدی به شواهدی اشاره کرد که به توصیف وی حاکی از آن است که جراحات روی بدن دانش آموز بیشتر شبیه حساسیت پوستی و یا فصلی است. تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس ایران در شرایطی صورت می‌گیرند که به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران جوان، رسول پاپایی معاون رسانه‌ای آموزش و پرورش در آذر ماه سال گذشته گفته بود قانون اجازه تنبیه بدنی دانش آموز را به هیچ عنوان نمی‌دهد. به گفته این مقام آموزش و پرورش، تذکر و اخطار شفاهی، اخراج موقت و محرومیت از تحصیل در تمامی مدارس تنبیه‌هایی هستند که می‌توانند به اجرا درآیند.
گزارش دیگر بود از بهروز کارونی. و اما مناطق شیعه نشین در بغداد، پایتخت عراق امروز هدف بمب‌گذاری و انفجارهای بزرگی قرار گرفت. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده. آقای جزایری، جزئیات این انفجارها چیه و آخرین آمار قربانیان چقدره؟
آقای فاطمی، سه انفجار در مناطق شیعه نشین در بغداد روی داده. انفجار اول که صبح روی داد در شهرک شیعه نشین صدر در جنوب بغداد بود. این انفجار دست کم 63 کشته بر جای گذاشت به گفته منابع پزشکی. در حقیقت آمار اولی که اومد 30 کشته بر 50 کشته و بعد گویا بخواد بعضی از زخمی شدگان به خاطر شدت جراحات جان خودشون رو از دست دادن. انفجار دوم در منطقه کاظمین در شمال بغداد روی داد که 15 کشته دست کم بر جای گذاشت و انفجار سوم در غرب بغداد که 6 کشته بر جای گذاشت. مسئولیت انفجار اول رو گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت و اعلام کرد از راه خبرگزاری های نزدیک به خودش که در این انفجارها شبه نظامیان شیعه را هدف قرار گرفته، با اینکه اکثر قربانیان این انفجارها از غیر نظامیان هستند.
همزمان نبرد با گروه حکومت اسلامی یا داعش ادامه داره. آخرین اخبار تحولات میدانی عراق چیه؟
در استان الانبار نیروهای عراقی به همراه داوطلبان اشعار سنی عملیاتی را آغاز کردند که این عملیات البته شکست خورد. عملیاتی که با حمایت هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا بود به مناطق ربعی البرهات و سویریخ و البرازیه در استان الانبار. اما به نظر میرسه که شبه نظامیان گروه داعش آماده بودند برای این عملیات و کمینی ایجاد کردند که باعث شدن دست کم 15 تن از نیروهای امنیتی عراق و همچنین شبه نظامیان عشایر کشته بشن و به منطقه البغدادی عقب نشینی کنن.
آقای جزایری، در کمتر از یک دقیقه که وقت داری میتونید بگید که بحران سیاسی عراق تا کجا پیش رفته؟ پیشرفتی آیا در مسیر تشکیل دولت جدید حاصل شده؟
نه، حاصل نشده پیشرفتی در مسیر تشکیل دولتی جدید، چرا که فراکسیون‌های پارلمانی حضور پیدا نمی‌کنند. در جلسات پارلمان دیروز قرار بود جلسه تشکیل بشه، اما فراکسیون‌ها گفتند که اول باید فراکسیون صدری‌ها عذرخواهی کنه از حمله تظاهرکنندگان هوادار آقای صدر به پارلمان و همچنین باید نخست وزیر تضمین بده که این رفتارها و این اتفاقات دیگه رخ نمیده و حد نصاب نرسید. برای همین در نوعی بنبست سیاسی زندگی میکنن مردم عراق.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزیران خارجه ایران و روسیه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات سوریه گفتگو کردند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگه که روسیه بر تعهدش در حمایت از سوریه و بشار اسد پایبنده، در مقابل مسکو میگوید که واشنگتن نظر خودش رو درباره اسد تغییر داده. گزارش از این در این باره از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران به ابتکار طرف روس تلفنی گفتگو کردند که محورهای اصلی آن اجرای آتش بس، ارائه کمک‌های بشردوستانه و نشست پیش روی گروه بین المللی حمایت از سوریه بود. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، طرفین تاکید کردند که اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت پیرامون سوریه و مبارزه با گروه‌های تروریستی باید مصرانه ادامه یابد. این تماس تلفنی در حال انجام شد که درخواست روسیه برای افزودن گروه های جیش الاسلام و احرار الشام به فهرست بین المللی سازمان های تروریستی در شورای امنیت رد شد. هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو از این ابتکار روسیه حمایت کرده بود، اما سخنگوی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد چنین اقدامی به روند آتش بس لطمه وارد میکند. ولادیمیر سایف کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید روسیه از عوامل اصلی رادیکالیزه شدن مخالفان اسد بوده.
یه такое правило: чем дольше длится война, тем меньше становится умеренных.
یک قاعده هست که هرچه جنگ طولانی شود تندروها دست بالا را می گیرند. این که 5 سال پس از آغاز این بحران صدها گروه مسلح در سوریه با دولت و یکدیگر درگیرند و تندروترین این گروه ها از قدرت بیشتر برخوردارند، این قاعده را اثبات می کند. تاریخ اگر نمی شناسد و نمی دانیم اگر روسیه در این بحران طرف اسد را نمی گرفت اوضاع در سوریه چگونه بود. اما با قاطعیت میتوان گفت که بمباران مواضع مخالفان توسط نظامیان روس باعث همگرایی بیشتر نیروهای میان رو با تندروها شده.
در پی تماس با وزیر خارجه ایران، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای دومین بار در 2 روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز تلفنی گفتگو کرد که بخشی از آن به بررسی مشارکت گروه موسوم به دوستان سوریه در تحکیم آتش بس اختصاص یافت. آمریکا و روسیه دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند که برای احیای آتش بس در سوریه تلاش‌های خود را دوچندان خواهند کرد. طی هفته‌های اخیر درگیری‌های شدید به ویژه در حوالی حلب آتش بس شکننده را به مخاطره انداخته. کری وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که آمریکا، روسیه و ایران مسئولیت دارند طرف‌های درگیر در سوریه را به رعایت آتش بس ترغیب کنند. او سه‌شنبه در مصاحبه با CNN همچنین گفت که بدون روسیه دستیابی به آتش بس ممکن نبود، اما از دید آمریکا راه حل سیاسی روسیه برای سوریه الزاماً معادله قابل اجرا نیست. همان روز گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه به روزنامه ایزویستیا گفت که موضع آمریکا تغییر کرده و برکناری اسد دیگر توسط این کشور در مذاکره مطرح نمی شود. و افزود آنها سعی می کنند ما را تحت فشار بگذارند تا ما از استعفای اسد و دوره انتقالی حمایت کنیم، اما موضع مسکو تغییر ناپذیر است و همچنان بر عدم مداخله در امور داخلی و تعیین آینده سوریه تاکید داریم. در این رابطه علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در جمع خبرنگاران در تهران بار دیگر تاکید کرد که اسد خط قرمز ایران است و افزود رئیس جمهور روسیه نیز در حمایت از دولت بشار اسد تعهد دارد و به تعهد خود پایبند است. ولایتی گفت: تا به حال 5 بار با آقای پوتین ملاقات داشتم و هیچگاه تزلزل در تصمیم وی درباره حمایت از دولت سوریه نیافتم. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه در جلسه با مسئولین وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که بیش از 30,000 هدف در سوریه توسط نیروهای هوایی روسیه بمباران شده و نظامیان روس در بازپسگیری کنترل دولت بر 500 منطقه نقش کلیدی داشتند. پوتین گفت:
удары с воздуха и с моря по группировкам и инфраструктуре террористических организаций.
حملات از هوا و دریا علیه سازمان‌های تروریستی حکومت اسلامی و جبهه النصرت دقیق، قوی و مؤثر بود و اجازه داد وضعیت میدانی به طور اساسی تغییر کند. هرچند می‌فهمیم که اوضاع در سوریه همچنان دشوار است و هنوز باید به ارتش این کشور بسیار کمک کنیم، اما از همه مهمتر باید شرایط روند سیاسی حل بحران در این کشور را هموار کنیم.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگی لاوروف سه‌شنبه آتی در نشست گروه بین المللی حمایت از سوریه در وین شرکت خواهد کرد. در این بیانیه آمده روسیه به تلاش‌های خود برای پایان دادن به بحران سوریه ادامه می‌دهد و از اقدامات مشابه آمریکا نیز حمایت می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و ما در ادامه رقابت‌های درون‌حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برنی ساندرز تونست هیلاری کلینتون رو در ایالت ویرجینیای غربی شکست بده و همچنان اما هیلاری کلینتون بخت اصلی کسب نامزدی حزب دموکرات هست. در حزب جمهوری‌خواه هم تنها نامزد باقی مانده دونالد ترامپ تونست در دو ایالت ویرجینیای غربی و نبراسکا به برتری برسه. همکارم کیوان حسینی که خبرهای انتخابات آمریکا رو دنبال کرده هم اکنون در استودیوس. کیوان جان، آخرین نتایج دو حزب دموکرات چه معنایی برای کلینتون و ساندرز داره؟
در حزب دموکرات اتفاق گفته در ایالت ویرجینیای غربی، چون ایالت کوچیکی هست، تعداد دلیگیت ها یا فرستادگان حزبی نزدیک 27 تا بود که بین ساندرز و کلینتون تقسیم شد. به آقای ساندرز 16 تا رسید و به خانم کلینتون 11 تا، به دلیل که تعدادشون کم بود و از اونجایی که خانم کلینتون در انتخابات پیشین تونسته تعداد زیادی آرا را به دست بیاره، تاثیر فوق‌العاده‌ای در رقابتشون نذاشت. کماکان خانم کلینتون بخت اصلی هست و احتمال اینکه آقای ساندرز بتونه از ایشون جلو بیفته بسیار کم هست. در حزب دموکرات، حزب جمهوری‌خواه هم همه کناره گرفتن و فقط دونالد ترامپ مونده که میشه حدس زد در ادامه تمامی آرا رو از آن خودش بکنه. اما مسئله ایشون الان دیگه آرا نیست، به هر حال ایشون الان به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه، نامزد دو فاکتوی حزب جمهوری‌خواه میشه ازش اسپورت، ولی مسئلهش متحد کردن حزب جمهوری‌خواه است که با مشکلات جدی روبرو شد در این هفته‌ای که گذشت، از جمله اینکه جورج بوش پدر و جورج بوش پسر، آخرین رؤسای جمهوری آمریکا که از حزب جمهوری‌خواه بودند و هم‌اکنون در قید حیات هستند، هر دو گفتند که حاضر نیستند از آقای ترامپ حمایت بکنند. جب بوش پسر کوچکتر خانواده که رقیب ایشون بود هم گفتش که حاضر نیست از آقای ترامپ حمایت بکنه، که خب این خیلی سنگین خواهد بود براش. و از اون مهمتر پول رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از حزب جمهوری خواه است و در واقع عالی مقام ترین جمهوری خواه حال حاضر عرصه سیاست آمریکا هست، هم گفتش که در حال حاضر نمیتونه از آقای ترامپ حمایت بکنه و انتظار داره که آقای ترامپ تغییراتی در سیاست‌ها و رفتار خودش نشون بده تا ایشون بتونه از آقای ترامپ حمایت بکنه. و نکته دیگری که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که آقای پول رایان رئیس کنوانسیون ملی جمهوری‌خواه هم هست و گفتش که به دلیل همین مشکلاتی که بین ایشون و آقای ترامپ به عنوان نامزد حزب وجود داره، اگر دونالد ترامپ بخواد حاضر که از ریاست کنوانسیون ملی کناره بگیره و کسی که احتمالاً طرفدار آقای ترامپ هست بیاد در اون روز ریاست کنوانسیون رو به دست بگیره، که نشون میده شکافی خیلی جدی در حزب جمهوری‌خواه به وجود اومده بر سر نامزدی ایشون.
متشکرم کیوان حسینی و نتایج انتخابات مقدماتی آمریکا. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریدبرز قریب.
دو مسابقه تدارکاتی تیم‌های ملی والیبال ایران و فرانسه که قرار است در خاک فرانسه انجام شود، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد. به نوشته رسانه‌های داخل ایران، مسئولان امنیتی کشور فرانسه به مسئولان تیم ملی والیبال ایران اعلام کردند برای پیشگیری از اتفاقات احتمالی تروریستی، دو بازی تدارکاتی والیبال ایران و فرانسه طی روزهای جمعه و شنبه پیش رو با تدابیر ویژه امنیتی انجام می‌شود. تکلیف ادامه کار کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، که قرار بود روز چهارشنبه بعد از نشست با رئیس فدراسیون فوتبال روشن شود، به فردا پنجشنبه موکول شد. کیروش بعد از جلسه چند ساعته امروز با تاج، رئیس جدید فدراسیون، در جمع خبرنگاران اعلام کرد تکلیف نهایی ادامه کارش با تیم ایران فردا مشخص می شود. سرمربی پرتغالی تیم ایران پیش از این به دلیل برخی از مشکلات تدارکاتی از سمت خود استعفا کرده بود. تیم ملی فوتبال ایران از شهریور ماه آینده باید در رقابت‌های انتخابی جام جهانی به مصاف حریفان قدر آسیایی برود. مشکل تیم ملی تیراندازی بانوان ایران برای اعزام به اردوی تدارکاتی هانوفر آلمان حل شد و این تیم امشب راهی این کشور می شود. مهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی، دو روز پیش با اشاره به مشکل مالی این فدراسیون گفته بود با پول قرضی هم که شده ورزشکاران را به اردوی آلمان اعزام می کنیم. الهی احمدی، نجمه خدمتی، مهلقا جان بزرگ و گلنوش سبقت اللهی بانوان تیرانداز ملی پوش ایران هستند که پیش از این سهمیه المپیک گرفتند و به نوشته خبرگزاری های داخلی مشکل اعزامشان به اردوی هانوفر آلمان حل شد. و چند ملی پوش و پیشکسوت والیبال ایران با حل کردن مشکل مالی دو زندانی شرایط آزاد شدن آنها را فراهم کردند. این دو زندانی آزاد شده در مجموع به دلیل 39 میلیون تومان بدهی مالی هر کدام نزدیک 10 سال در زندان بودند. خبرگزاری ایسنا از بهنام محمودی پیشکسوت والیبال ایران به همراه برادرش شهرام محمودی و محمد موسوی دو ملی پوش حال حاضر والیبال نام برده که باعث این امر خیر شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و حالا میرسیم به نماگر، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه با آرش حسنیا. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. شاد و تندرست باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم و در این مجله هفتگی اقتصادی با هم نگاهی خواهیم داشت به مجادله مشتریان بانکی و بانکداران ایرانی بر سر نقش آفرینی بانک ها در اقتصاد ایران. با من همراه باشید. این شاید بهترین وصف امروز شبکه بانکی است، هرچند که حسن روحانی این سخنان را با ادبیاتی آمیخته به طنز در روزها و ماهای ابتدایی آغاز به کار دولتش گفت.
بانک و ما ادراک مل بانک، ما اگر بتونیم مشکل این بانک را حل بکنیم، مشکل عالم را هم ظاهرا میشه حل کرد. مشکل بانک حل شد.
شبکه بانکی در دوره‌ای که تمام اجزای اقتصاد ایران در بدر رونق‌گیری هستند، با گلایه‌های بی‌پایان روبروست. ناتوانی بانک‌ها در تجهیز منابع مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، گران بودن نرخ خدمات بانکی در ایران و دشوار بودن دسترسی به منابع بانکی اندک از جمله مهم‌ترین این انتقادهاست. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود، در برنامه تلویزیونی مشکلات مشتریان نظام بانکی با شبکه بانکی را این گونه طبقه‌بندی کرد.
یک بخش بحث تأمین نقدینگی است، یک بخش سود و بهره بانکی است، بحث دیگر مؤسسات غیر مجاز بانکی است که امروز وجود داره و خلاصه در بخش‌های مختلف ما مسائل مشکلاتی رو در زمینه ارتباط بین فعالین اقتصادی و سیستم بانکی داریم. شاید از همه اینها مهمتر این هست که ما تنها کشوری هستیم در دنیا که این میزان از وابستگی فعالیت‌های اقتصادیمون به سیستم بانکی است و در واقع تنها تأمین کننده مالی مجموعه فعالان اقتصادی و بنگاه‌های ما سیستم بانکی است.
اما در این میان نظام بانکی نیز حرفایی دارد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، چندی پیش درست زمانی که حرف بر سر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم بود، از مشکلات نظام بانکی گفت.
مشکلات ساختاری نظام بانکی از یک طرف مطالبات معوق بالا، طلب از دولت با رقم‌های درشت و قیمت تمام شده تجهیز منابع و مؤسسات غیر مجاز که در بازار غیر متشکل پولی فعالیت میکنن از یک طرف و رکود و ضرورت تحرک اقتصادی از طرف دیگه اقتضا میکنه که یه بررسی دقیقی از همه جوانب بشه.
عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران که همزمان ریاست بر شورای عالی هماهنگی بانک‌ها را نیز عهده دار است، پیش از این در برنامه تلویزیونی با بیانی نزدیک به بیان رئیس کل بانک مرکزی از مشکلات نظام بانکی سخن گفته بود که بخشی از آن مشکلات مشکلاتی تاریخی است، ضمن آنکه دولت و بخش خصوصی چنان بدهی‌هایی به نظام بانکی دارند که عملاً بانک‌ها را از ارائه خدمات قابل قبول ناتوان کرده است.
باید بپذیریم سیستم بانکی ما آسیب دیده. بدهی‌های سنگینی از سال‌های گذشته بر دوش دولت به سیستم بانکی باقی موند و معوقات بانکی، اینها باعث شده که یه مقدار نقدینگی قفل بکنه. قرار نیست که همه تأمین مالی در کشور بانک‌ها انجام بدن. باید بپذیریم، قبول بکنیم، باید بریم رو سایر منابع تأمین مالی. بازار سرمایه باید فعال بشه، بعدم منابع خارجی هم باید بیاد.
بانک مرکزی در دفاع از عملکرد نظام بانکی ایران چندی پیش با انتشار کارنامه سال 94 از افزایش 22% تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی این سال نسبت به سال قبل از آن خبر داده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، طی سال 1394 رقم کل وام و تسهیلاتی که نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه کرده است به بیش از 417 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شده است. بنابر همین گزارش بر اساس استراتژی و سیاست بانک مرکزی بیش از 63% از کل این تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی ارائه شده است. اما چرا این افزایش حجم تسهیلات بانکی در سال 94 منجر به شکلگیری رشد و رونق نشده یا دست کم حس عمومی بخش تولید از خشکسالی پولی و مالی را تعدیل نکرده است؟ حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
در نظام بانکی ایران بنا به عللی قابل توضیح یک انسداد پدید آمده، در نتیجه این بانک‌ها نمی‌توانند پول رو در اختیار بخش خصوصی قرار بدن. یکی از علل اساسی قضیه این است که بانک‌ها با یک بازار تقاضای یک دست رو برو نیستند، بلکه در بازار تقاضا ما خودی هایی داریم و غیر خودی هایی داریم. یعنی در شرایطی که بانک ها باید وثیقه رو ارزیابی بکنن، پروشه رو ارزیابی کنن بر مبنای وثیقه وام بدن، چون چنین چیزایی درست عمل نمیشه، در نتیجه وام در اختیار کسانی قرار میگیره که مورد حمایت دستگاه دولتی و دستگاه های قدرت هستند. برای دیگران که از این پشتوانه قدرت محرومند، این وام ها تعلق نمیگیره.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران، در یک برنامه تلویزیونی بانک ها را متهم می کند که منابع را به سمت و سوی بخش های سوق می دهند که بخش های غیر تولیدی محسوب می شوند.
این اقتصاد اقتصاد بیمار و فلجه، اقتصاد نامولدی است که سلطه داره بر اقتصاد کشور و این همون سرمایه های تجاری و مالی است که سلطه داره بر اقتصاد کشور. ببینید، همزمان که ما سودهای 50-60% در فعالیت های بانکی داشتیم، ورشکستگی تولید رو داشتیم، به ویژه در بخش صنعت هزاران واحد تولیدی در کشور تعطیل میشه. من معتقد هستم که ما هنوز نشناختیم که مشکل اقتصاد کشور سلطه سرمایه تجاری و سرمایه مالی است. بانک ها حاضر نیستن که اصلاحات لازم رو پذیرند، به دلیل اینکه این ساختار کجی که ظرف دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد در اقتصاد کشور فاجعه آفریده.
اما بانک‌ها نیز در دفاع از عملکرد خود بر نقش واسطه‌گری شبکه بانکی تاکید می‌کنند و اینکه آنها به وکالت از سپرده‌گذاران بانکی باید این سپرده‌ها را در بخش‌های سرمایه‌گذاری کنند که بالاترین نرخ سود را به دنبال دارد. از حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، می‌پرسم حق با کدام گروه است؟ آیا باید برای بانک‌ها نقشی بیش از واسطه‌گری پولی و کسب حداکثر سود برای سپرده‌گذاران قائل شد؟
در درجه اول این کار بانک نیست که سرمایه‌گذاری بکنه. بانک پول مردم رو جمع‌آوری می‌کنه و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار میده. در این میان خودش کارمزد میگیره و سود بانکی دریافت میکنه. بانک وقتی وارد تجارت بشود، وارد کار ریسکدار میشه. فرض کنید اون کسب و کاری که بانک در اونجا سرمایه گذاری کرد، این به سود نیانجامید. تکلیف پسنداز کننده چیست؟ این مسئله آشفتگی که در نظام بانکی ایران وجود داره، دلیلش این است که دو فعالیت بانکی و تجاری در بانک ها عموماً درهم آمیخته.
این اقتصاددان مقیم بریتانیا تشکیل دارایی های مسموم در بانک ها و حضور شبکه بانکی در امر سرمایه‌گذاری را از جمله مشکلات نظام بانکی ایران می‌داند.
چون فشار از سوی دولت برای وام‌های تکلیفی وجود می‌داشت، خب در اینجا بانک‌ها برای اینکه از این تکلیف معافیت پیدا کنند، ترجیح می‌دادن پول خودشون رو به خرید ملک صرف بکنند، برای اینکه عذر داشته باشن که ما پول نداریم، ما نمی‌تونیم، ما سرمایه گذاری کردیم. و بعد چون بخش مسکن با رکود روبرو شده، اینا تبدیل شدن به ترازنامه‌های به اصطلاح مسموم. یعنی چیزی که در ترازنامه بانکی 100 میلیارد تومان قیمت داره، اگر در بازار قرارش بفروشه، نصف اون پول رو در میاره. در نتیجه این بانک عملاً ورشکسته هست، ولی روی ترازنامه‌اش ورشکسته نیست، برای که اونجا قیمت خرید منظور میشه.
تشکیل بازار بدهی دولتی به عنوان یکی از نخستین گام‌های اصلاح نظام پولی و بانکی ایران از جمله موارد پیشنهادی حسن منصور برای گشایش در اقتصاد ایران است، هرچند که او این راه را راهی طولانی توصیف می‌کند.
گره از کجا باید باز بشه؟ دولت بدهی بانک‌ها رو می‌پردازه، دولت بدهی بخش خصوصی و سازمان تامین رو می‌پردازه، بخش خصوصی هم با همون پول دریافت شده بدهی بانکی رو می‌پردازه و بانک‌ها اون وقت می‌توانند با پولی که به دستشون رسیده وام بدن و در نتیجه این جریان به راه بیفته. ولی چرا این کار نمیشه؟ برای اینکه دولت تنخواه نداره، یعنی نمیتونه این بدهی رو بپردازه. خب دولت راهی رو اندیشیده، ولی عمل کردنش بسیار دشوار دشواره. یعنی در غیاب یک بازار بدهی دولتی نمیتوان این بدهی‌ها را به صورت جاری در. اگر بازار بدهی دولتی وجود می‌داشت، در اونجا دولت میتونست این بدهی‌های خودش رو شناور کنه و الا این انصداد بانکی دوام خواهد داشت و دولت هم متوجه قضیه است. علارم دو سه سالی است که روش صحبت میکنه، هنوز قدمی در راه حلش برنداشته، برای اینکه واقعا برداشتن این قدم کار دشواری.
در حالی که شبکه بانکی ایران تحت فشار انتظارات و انتقاد هاست، هم دولت و هم مجلس عزم آن کردند تا با نوشتن طرحی و لایحه‌ای به اصطلاح اصلاح نظام بانکی را در دستور قرار دهند. مجلس نهم یک سال قبل حتی فوریت طرح مورد نظر خود را مصوب کرده، اما در واپسین روزهای عمر این مجلس هنوز نوبت به بررسی آن در صحنه علنی نرسیده است. لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی نیز به رغم آن که بیش از یک سال از وعده تدوین آن سپری شده، هنوز در دست بررسی است و آنطور که مسئولان بانک مرکزی گفتند، یک سالی دیگر وقت لازم است تا لایحه مورد نظر دولت و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی به دست مجلسیان برسد. از اینکه با من تا پایان نمایان این هفته همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایان دیگه، روز روزگارتون خوش.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در 11.